خانم شهناز غلامی، با سلام و درود دوباره به شما. متاسفانه باز هم خبرهای تأسف باری از تبریز شنیدیم. این بار بعد از 20 روز گم شدن یک جوان 25 ساله تبریزی، یک فعال سیاسی، متاسفانه خبرش آمد که دیروز جسدش در پارک الگولی در تبریز پیدا شده. شما به عنوان خبرنگار یک گزارش کاملی بدین که کی بوده، کی بازداشت شده و به چه شکل پیداش کردن اونجا. خیلی ممنون میشم از شما. بفرمایید خانم غلامی.
خیلی ممنون. با درود و سلام به شما و همه آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر در ایران و در تمامی نقاط دنیا. این خبری که شما عنوان کردین اینطور درد شده که فرهاد محسنی نگارستان، البته این خبر رو من خودم نوشتم و خبریه که چند روز دیگه توی سایت ها میدارم و توضیحات شخصی خودم میدارم و اگه کسایی خواستن میتونن به وبلاگ من مراجعه کنن یا به سایت ها مراجعه کنن. این خبر رو عیناً که برای شما میخونم اونا داشته باشه.
پس لطف کنین وبلاگ خودتون هم لطف کنین بگین آدرسشو که
www.azerwoman.bulukfa.com.
ممنون، بفهم ادامه بدید.
خواهش میکنم. فرهاد محسنی نگارستان، فرزند رحیم، 25 ساله، از فعالین هویت طلب تبریزی که در جریانات اعتراضات 1 خرداد 1387 در ساعت 23 شب در پارک الگولی تبریز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود و از محل نگهداری او ابراز بی اطلاعی می شد و خانوادهش به شدت نگران سلامتی وی بودند، دیروز 87/3/22 جسد وی از بازداشتگاه اداری اطلاعات تبریز به پزشکی قانونی تحویل داده شد. گفتنی است که این فعال هویت ملی در سال 1385 در جریان تظاهرات اول خرداد در پی درج مقاله توهین‌آمیز روزنامه ایران به زبان و فرهنگ مردم آذربایجان توسط گلوله نیروهای سرکوب کرد از ناحیه آرنج زخمی شده بود و مدت 4 ماه در زندان تبریز تحت سخت‌ترین شرایط غیر انسانی و شکنجه‌های جسمی و روانی بدون داشتن وکیل و در دادگاهی غیر علنی محاکمه شد و بعد از 4 ماه از زندان آزاد شد. با وجود اینکه هنوز پزشکی قانونی علت فوت او را مشخص نساخته است، مراسم به خاک سپاری او توسط خانواده‌اش انجام گرفت و با توجه به اعمال فشار نیروهای امنیتی به خانواده وی برای عدم رسانه‌ای کردن این جریان، خانواده وی نه در مراسم عزاداری و نه در ادعاهایی که منتشر شد موضوع قتل وی توسط نیروهای امنیتی را بیان نکرد و علت مرگ وی مرگ ناگهانی و تصادفی عنوان شد.
عجب.
یعنی ما از این بابت واقعا خیلی نگران هستیم که چرا خانواده ها تحت تاثیر این ترس ها و ایراها ها قرار می گیرند و باعث می شوند که اداره اطلاعاتی که داره پروژه ترس و ارعاب نسبت به فعالین رو اینجا گسترش میده، چرا به این موضوع تن در دادن و اصلا به نظر من حتی به خاک سپاری آقای فرهاد محسنی نگارستان هم کار درستی نبوده، چون باید علت مشخص می شود که اصلا ناظر شکنجه های شکنجگران بوده و فکر میکنم این کار و عمل خانواده فرهاد محسنی نگارستان که کار نسنجیده‌ای بوده که تحت فشار نیروهای اطلاعاتی و تحقیقات پی‌درپی بوده که خانواده اونها رو بالاخره در مورد خانواده اونها انجام دادن.
شما آیا تونستین با خانواده یک دیداری داشته باشین، گفتگوی داشته باشین و از نزدیک سوال ازشون بکنین اصلا وضعیت خانواده‌شون به چه شکله، چه جوری؟ یا این مدتی که تو زندان بوده آیا هیچ از طریق وکلا، از طریق مراجع به اصطلاح قانونی پی فرزندشون بودن؟
ببینید، چون اغلب کسانی که توی تبریز دستگیر میشن تو اداره اطلاعات نگهداری میشن، تو وقتی هم که زندانی تو اداره اطلاعات حق داشتن وکیل یا حق داشتن حتی از فضای آزاد برخوردار باشه و تو به هواخوری هم بره نداره تا رسیده این که مثلا خانوادش بتونن با این ارتباط داشته باشن. آقای فرهاد محسنی نگارستان هم که از 1 خرداد تو زندان که نبوده به خصوصی داشته باشه، تو اداره اطلاعات بوده، تحت شکنجه بوده، تحت بازجویی بوده و خانواده‌اش اصلا نمی‌دونستن که تو اداره اطلاعات، خانواده‌اش اصلا ابراز نگرانی می‌کردن که این کجاست و جاهای مختلفی هم نوشته شده بود که آقای فرهاد محسنی نگارستان حتی تو اداره اطلاعات هم نیست، بلکه ایشون گم شدن، مفقود شدن، یعنی اسم ایشون رو ما به عنوان مفقود شده ها داشتیم که بعدن اداره اطلاعات پیگیری هایی که دوستای ما کردن فهمیدن که ایشون رو اداره اطلاعات بودن و بعد متوجه شدیم که تو تاریخ 22/3/87 سفر فرهاد محسنی نگارستان رو از بازداشتگاه اداره اطلاعات به پزشکی قانونی منتقل کردن و بعد به خانوادش خبر دادن. خانوادش در عرض این 20 چند روز اصلا هیچ اطلاعی از وضعیت فرزندانش نداشتن.
خانم غلامی، این خانواده آیا جسد فرزندشون رو دیدن اصلا؟
بله، ما امروز که خانه آقای فرهاد محسنی نگارستان رفتیم وضعیت خانوادگیش یعنی یه طوری بود که همه خیلی ناراحت بودن، همه یعنی اصلا ترس ناشی از تهدیدی که داره اطلاعات خانواده آقای فرهاد محسنی نگارستان براش غالب آمده بود آنچنان سنگین بود که اصلا هیچ کس جرأت نمی‌کرد هیچ صحبتی بکنه توی مراسم، یعنی مراسم خیلی با سکوت و با آرامش و در یک فضای بسیار روباوری این مراسم اجرا شد، یعنی حتی توی اعلامیه هم که ننوشته بودن که ایشون چطور شده که مثلا به شهادت رسیدن، علت فوتش رو مثلا ننوشته بودن، حتی مثلا تو بیانیه‌ها و اعلامیه هایی که منتشر کرده بودن نوشته بودن که مرگ ایشون یه مرگ ناگهانی بوده. چون خانواده‌اش رو به خاطر تهدیدات که کردن خانواده‌اش هم بالاخره نمی‌دونن تحت چه علت‌هایی این تهدیدات رو تا یه حدی پذیرفته و حتی حاضر نشد که با ما صحبت بکنه.
بله خانم غلامی، چندی پیش همین 2 هفته نمیشه 3 جوان توسط نیروهای مهاجم با موتورسیکلت با تصادف ایجاد شد، منجر به مرگ یک کدوم شد. از اونا چه خبر؟ از بقیه یکیش که حالش وخیم بود، دیگری تو شوک بود. وضعیت اونا و پرونده ساخته شده بر علیه نیروهای که باعث این تصادف شدن هستن؟
بله، متاسفانه برای همه اینا پرونده اختشاش درست کردم. من دارم یک گزارش تفصیلی این موضوع کار میکنم و تا 1-2 روز آینده من گزارش تفصیلی هم به سایت خودم میذارم هم به خبرگزاری ارائه میدم. اینا پریروز برادر قادر طبیعی و مصطفی، یعنی شخص سومی که توی روی موتور بوده و آسیب روانی دیده ولی آسیب فیزیکی چندانی ندیده، و یک نفر دیگه به اسم نادر برادران که از دوستان قادر بود، این هر 3 نفر رو برده بودن تو پاسگاه 18 به مدت 12 یا 11 ساعت اینا رو تو بازداشت میگرداشتند، تحت بازجویی قرار دادن، اینها رو تحت فشار قرار دادن و همش میگفتن که شما تو شهر فضایی ایجاد کردین که باعث شده فضای اختشاش ایجاد بشه و اینها از نظر روحی روانی خیلی شکنده میشن و از بله. و پاسگاه 18 هم از اونجایی که میدونم حالا پروندهش نفردم به دادسرا تا اینکه دادسرا پروند، یعنی دیگه موضوع عوض این که به موضوع گفت رسیدگی بکنن، عوض این که در این باشن که قاتلا رو پیدا بکنن پرونده اختشاش درست کردن که اینا رو زندانی بکنن. یعنی اصلا دیگه اوضاع اینطوری مخصوصه توی شهر ما، توی منطقه ما، در عوض اینکه قاتلا رو محاکمه بکنن، عوض اینکه ماشینی که با اون ماشین دوستای ما رو اونطور فرنگون کردن، دوستای ما رو اونطور بالاخره دوستار یکیشو کشتن، یکیشو راست بیمارستان کردن، یکیشو از نظر روانی بیمار کردن، عوض این که به این پرونده رسیدگی بکنن. اداره اطلاعات اونقدر ماشاءالله زرنگه که آمده و پرونده اختشاش درست کرده و برادر قادر و دوست قادر و شخص سوم که اسمش مصطفی است اونا رو حسیتا رو پریروز مثلا 11-12 که توی زندان بودن
باشا.
که اینا رو بعدن حالا پرونده شما دادن به دادسرا که دادسرا به اینا رسیدگی بکنه و احتمال داره که اینا اصلا حقم بگیرن به خاطر فعالیت مسائلی که پیش اومده. اون عوض این که پرونده رو مثلا بالاخره به یک کانالی بکشونن که قاتل مشخص بشه، عوض این که قاتل رو پیدا بکنن، پرونده رو دارن به این طرفی صبح میدن که بگن پرونده اختشاشه، کسایی هم که سایت نازه قاتل بودن آدم های سیاسی بودن که از اون وضعیت استفاده کردن، فضا رو آشفته کردن، حد و مرز ایجاد کردن و نارمی ایجاد کردن توی منطقه آذربایجان.
واقعا آدم یه سری خبرها رو باور نمیکنه. آیا نمونه هایی مثل این توی تبریز شهرهای آذربایجان بوده که مفقود بشه به قطع برسه؟ و
این که در مورد این که مثلا دوستای ما مفقود بشن و به قطع برسن، این همون موضوع رو ما رفته بودیم عربی برای تحقیق، این همین مورد توی 2 خرداد همین امسال تا تو ادبی پیش اومده، یعنی دو نفر از فعالین هویت‌ها در حال پخش پیامیه بودن روی موتور که باز اینا دوست این همین مورد قادر صدیقی تحت تاکید قرار میگیرند و به زمین برخورد میکنند و در اثر برخورد با زمین به ماشین دیگه هر یکی از اینا اصلا روی زمین متلاشی میشه. کسانی که این سهم رو دیده بودن از دوستان نزدیک ما هستن، ما به خاطر ترسی که توی اردبیل و سایر شهرهای آذربایجان هست نمیخوان که اسمشون فاش بشه. ما مثلا من خودم با چند تا از دوستانم رفتم که تا بدونم اسم این دو نفر چیه و اینا بالاخره چطور شده که توی این موقعیت قرار گرفتن که بالاخره موتورشون سرنگون شده، خودشون کشته شده. اگر دو روز ما دوندگی کردیم تا این مسائل رو پیدا کنیم، اونجا یعنی فکر میکنم اردبیل دبش از اینجا سنگین تره، چون به هیچ عنوان هیچ کس نمیتونه هیچ حرفی بزنه. یعنی حتی به خانوادهش رو تهدید کرده بودن که اگر حرفی در این مورد بزنن اینها رو با گازهای خونگی به صورت دست جمعی همشون رو نابود حالت خواهند کرد. و وقتی خانواده ای رو اینطور تهدید میکنن که ما میگه مثلا با گاز یا با یه تیره یا با یه ماشین بالاخره خانواده شما به صورت کل نابود میکنیم یا بالاخره توی شاسر دختر شما برای پسر شما مزاحمت ایجاد میکنیم، مردم یعنی چیکار کنن؟ راهکاری براشون دیگه دیده نمیشه. به خاطر همینه که دیگه تو این سطح ارعاب فضا برای اطلاع رسانی هم خیلی کمه. یعنی ما نمیتونیم که مثلا یه مسئله که پیش میاد فورا دنبالش بریم. تازه غیر از این مسئله تو سال 1385 خرداد یک خرداد هم که باز همین مسئله پیش اومده بود، یعنی 5 از فعالین حرکت ملی آذربایجان رو کشته بودن، زده بودن، شکنجه کرده بودن. یعنی ما رفتیم با خانواده هاشون دیدار کردیم، عکساشون رو دیدیم، حتی به پزشکانی با خانواده هاشون مراجعه کردیم. باور کنیم یک جای سالم توی بدن اینها نبود، اونگر در بدن اینها رو کبود کرده بودن. دستشون رو با دستبند بسته بودن و اینا رو به ارگولی انداخته بودن، به یک چیزی هست استفاده هست توی ارگولی انداخته بودن اونجا که بعد از چند روز خانواده های اونها دنبال بسته هاشون که گشتن آتش نشانی گفت حالا اینجا رو هم بگردیم، مثلا دستن شانسی اتفاقی اونجا رو گشتن و دست فرزندانشون رو که 5 نفر بوده، 2 نفر سردار بودن، 3 نفر مردم عادی بودن پیدا کردن. دستشون حتی نذاشتن که تعزیه بگیرن، حتی مراسمشون هم همش نیروهای انتظامی بودن، همش حتی تو مراسم خانوما همش شوهرای بسیجی بودن، همش جاسوسی میکردن، همش اصلا نمیذاشتن که ما یه چیزی رو یاد داشتن بکنیم. یعنی اون وقت فضا رو امنیتی کرده بودن تو سال 85 که ما در این مورد هیچ اطلاع رسانه‌ای نکنیم که اسم این چند نفر ما که بخواهم نمیتونم باز اون در بیارم بدم در این حالا آمادگی ذهنی ندارم. ولی چون رفتن به مراسمشون و توی نوشته ها ما هست اگه خواستی میتونم بدم ارائه بدم.
حتما این کار بکنی، حداقل اسماشون یعنی گمنام اینها از بین رفتن.
خانم مشاوری من چیه؟ من فکر ببخشید من کلامتون، من فکر می‌کنم که اینم باید بگم به شنونده‌های شما و دوستای خودمون که بالاخره علاقه من به این جور مسائل هستم و دوست دارم که در ایجاد فضای آزاد، در مثلا ایجاد جامعه‌ای که در اون حقوق بشر و حقوق شهروندی رعایت بشه سهیم باشم، باید به عرض همه دوستان برسونم که اصلا این پروژه ترا اقدام شه خودش هم خیلی حرف و حدش توشه. این به خاطر اینکه یعنی ملت ما یه ملتی هست که نه با تهمت، نه با تهدید، نه با ارعاب، نه با هیچ دیگه از میدان به در نمیره. اینا میبینن که یک فعال، حالا فعال هویت طلب، فعال ملی، فعال دانشجو هستی، میبینن که زندانیش میکنن، باز این آدم رادیکال تر میشه. میبینن که مثلا تهدیدش میکنن، باز بالاخره این آدم کار خودش رو میکنه. یعنی اونقدر اینا از هر راهی وارد شدن تا اینکه یک وضعیت رو ایجاد بکنن که همه بترسن، همه دچار رعب بشن، شوکه بشن و هیچ کسی فعالیتی رو نکنه، ولی نیروهای امنیتی رژیم سرکوبگر اسلامی متوجه شدن که اصلا با این حرفا نیست. یعنی ملت آذربایجان این کار نیستن که از پا بنشینن، اینا در هر فرصتی از هر فرصتی استفاده میکنن تا اینکه مطالبات خودشون رو، خواسته های خودشون رو حتی به صورت خیلی دموکراتیک، نه به صورت که ایدون آدمی عنوان بکنن. و تا اینا دیدن که هیچ راه حلی کارساز برای اینها دیگه، مثلا به این مرحله رسیدن چیکار کنیم؟ حالا بیان حد فیزیکی بکنیم همه فعالین رو. ولی اینا باید اینو بدونن که نه با سرکوب، نه با ترس، نه با هیچ چیز دیگه.
جریان مسئولین هم از همونجا هستن دیگه، اکثریت از همونجا هستن، ممکن است جای دیگه هم بیان، ولی اونا هم ترک زبانن میدونن، ولی موضوع فکر میکنم مثل فشار عمومیه به همه جا آذربایجان کردی.
بدبختی اینه که مثلا ما توی یک وضعیتی زندگی میکنیم که مثلا یک کتاب دارن به ما حکومت کنن که نه اینا مثلا میشه گفت نظام هستن، نه اینا میشه گفت جمهوری اسلامی هستن، نه اینا میشه گفت حتی رژیم هستن، به نظر من یک باند مافیایی هستن. مثل کشور ما بدبختانه ریشه دوبونده، حالا با پول نفت هزار تا سرمایه ملی ما هی روک میکنند، نمیدونم با تجهیزات هسته‌ای، با تجهیزات نظامی، همش یعنی میخوان حرفشون رو با زور با گلدوری به مردم ها بکشونن و این هم یک کاملنگل نشدنی.
خانم غلامی ممنون برای توضیحات و اخباری که برای ما دادید.
من هم از شما خیلی ممنون هستم، تشکر میکنم از شما و از شنونده های شما و امیدوارم که توی جامعه ما عدالت تحقق پیدا بکنه، آزادی تحقق پیدا بکنه و ما هم دو ملت های خوشبخت دنیا باشیم. دومی دون روز
زنده باشید.